بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. قبل از اینکه بحث نشست امروز رو آغاز کنیم، روزهای چهارشنبه که ما از دیماه درس گفتارهایی درباره خاقانی در شهر کتاب داریم، فردا آقای دکتر بهادر باقری راجع به نگاه حافظ به خاقانی و تأثیری که حافظ از خاقانی گرفتن و مقایسه تأثیراتی که خاقانی بر حافظ گذاشتن تو غزلها و اینها بحثی رو خواهند داشت که انشالله ساعت 4:30 فردا درس گفتار خاقانی ما با حضور آقای دکتر بهادر باقری برگزار خواهد شد. امروز بحث ما درباره کتاب مقدمه ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی که آقای کامیار عابدی نوشتن و جهان کتاب منتشر کرده. آقای کامیار عابدی از محققایی هستند که در دو دهه گذشته تمرکز بر شعر معاصر داشتن، هم تکنگاری هایی درباره شاعران معاصر، هم نقد کتاب های شعر امروز و هم تحقیق در وادش امروز رو به صورت خیلی برجسته دنبال میکنن و هم تکنگاری هایشون درباره سهراب سپهری، درباره ابتهاج و دیگر شاعران دوستان آشنایی دارن. این کتاب برای کسانی که بخوان با شعر معاصر امروز از مشروطیت به بعد تا سال حدود 76، یعنی نزدیک 20 سال بعد انقلاب رو پیگیری کردن. یک مقدمه 50 صفحه‌ای دارن تقریبا در چند بخش. اول تاریخ معاصر و تحولات رو از دوره قاجار به بعد اشاره میکنن که کسانی که با تاریخ معاصر آشنایی داشته باشن یا برای اینکه بر ورود بر شعر داشته باشن اونجا معرفی کردن و بحث کردن و کارها رو به عنوان چشمانداز سیاسی و اجتماعی از ایران که حالا توضیح خواهند داد. بخش دومش تحلیلی تاریخی جریان شناسی از شعر فارسیه که حالا جریان مختلف و اونایی که سنتگراها هستن و بعد مدرن ها و جریان های مختلف رو بحث کردن. این بخش دوم و بعد به ظهور نیما و دیگران پرداخته شده. به بخش سوم چند شاعر معاصر و نمونه از شعرش رو آوردن که نزدیک 25 شاعره، یعنی از ادیب الممالک فراهانی شروع میشه تا اون شاعران مثل عصر مشروطیت، اشرف الدین حسینی که نسیم شمال هست و ایرج میرزا و عارف و ملک و شاعرای بهار، بعد میاد به کسانی بعد از نیما که شهریار و رحیم و عیری و که آخرین شاعرش فروغ فرخزاد، نمونه ای از شعرشون رو آوردن و دربارشون این شاعرها که به صورت گسترده تر در کتاب های دیگه میتونیم بررسی بکنیم. من ابتدا از آقای عابدی میخوام یه مقداری توضیح درباره خود شکل‌گیری گداب، این کتاب برای چه مخاطبیه، چه محدودیت هایی داشتن احتمالا، چون معمولا این نمونه شعرهایی که میاد یا بحث شعر معاصر میشه یه سری میگن چرا این هست چرا آن نیست. این مجموعه هم تو دانشنامه ها هست، معیار انتخاب این شاعران تو جریان هاش و نمونه شو اشاره کنن. بعد خدمت آقای دکتر دهقانی، آقای دکتر جعفری که نگاه این دوستان عزیزم بر این کتاب ببینیم، بعد گفتگوی صورت میگیره و اگر دوستان در آخر پرسشی داشته باشن خدمتشون خواهیم بود.
خیلی متشکر از دوست دانشور جناب آقای محمد خانی و همچنین از استادان ارجمند جناب آقای دکتر دهخانی و آقای دکتر جعفری. کمال سپاسگزاری رو دارم که این جلسه رو پیشنهاد کردن و برگزار داره میشه. من کمی درباره این کتاب توضیح میدم. این کتاب ساختار خیلی مشکلی نداره، ساختار خیلی پیچیده‌ای نداره، به خاطر اینکه من جزء کسانی هستم که معمولا روشن حرفم رو بیان میکنم و خیلی به دنبال پیچیدگویی نیستم. کتاب مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی رو راستش من در سالهای 82 تا 84 نوشتم، ولی انتشارش در بعد از اون سال قدری با مشکل مواجه شد، به خاطر همین من دیگه رغبت نکردم این رو منتشر بکنم به شکلی که کامل نبود، چون برای نوشتن این کتاب سعی کرده بودم که بسیار منصفانه همه گروه ها و همه نهله های شعری این 100 ساله و حتی کمی قبل از اون رو مورد بررسی قرار بدم. این کتاب 3 تا بخش عمده داره. بخش اولش که مختصرتره و حدود کمی بیشتر از 40 صفحه یا کمی کمتر هست، از صفحه 19 تا 47 فشرده‌ای هست از تاریخ ایران در دوره‌های قاجار، از دوره قاجار تا پایان جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران. و تلاش کردم که برای نوشتن این کتاب مقدار زیادی کتاب خوندم و تلاش کردم که یک روایت خیلی سرراست بدم و قسمت‌هایی که مقدار جنبه انتزاعی داره، جنبه قسمت‌هایی هست که نظرها توش مختلفه، وارد اون نظرها نشم و در واقع از یک نگاه کلی و فراگیر نگاه بکنم. ممکنه که از نظر بعضی از دوستانی که این کتاب رو میخونن این قسمت تکراری باشه، مخصوصا کسانی که از نظر معلومات ادبی و مطالعه در تاریخ معاصر ایران اطلاعات زیادی دارن، اما ممکنه که این قسمت برای کسانی که در سنین کمتر هستن، در آغاز جوانی هستن و شاید بعضی از این قسمت‌ها رو اطلاعی دقیق نداشته باشن، ممکنه برای اونها بیفایده نباشه. قسمت دوم کتاب که شاید مهمترین قسمت کتاب باشه، تحلیل تاریخی جریان شناختی از شعر فارسی در این 100 سال اخیره که از فصل اول از اشاره به شعر دوری بازگشت شروع میشه و سپس شعر دوری مشروطه، دوری رضاشاهی، دوری شهریور 20 تا سال 50 تا سال 32، سال 32 28 مرداد تا سال 57 یعنی انقلاب و جمهوری اسلامی و بعد از اون از سال 57 تا حدود سال 76 رو در بر میگیره. در این قسمت تمام تلاشم این بوده که به همه جریان‌ها، چه جریان‌هایی که غالب بودن، چه جریان‌هایی که حاشیه‌ای بودن بپردازم، ولی حرف اصلی من در واقع مبتنی بر جریان‌های اصلی بوده در هر دوره و تلاش کردم که نحوه شکل‌گیری نهل‌های شعری و همچنین اینکه چرا اینها به وجود اومدن و بهترین نمونه‌هاشون چی‌ها بودن و در واقع روند شکل‌گیری اینها رو توضیح بدم و محتوا و از نظر محتوا و زبان تفاوت‌هاشون رو با گروه‌های دیگر نشون بدم. یک کاری که در این کتاب انجام شده و شاید توی بعضی از این کتاب‌هایی که در این موضوع تألیف شده در سال‌های اخیر بهش پرداخته نشده اینه که تک بیت‌های یا سطرهایی از مهمترین شعرهایی که در اون نهله‌های شعری گفته شده اینها از دفترهای مختلف شعری گلچین شده و در اون قسمت‌ها اومده. علاوه بر این چون در دوره معاصر مخصوصا این خیلی مهمه، نشریه‌ها اهمیت بسیار زیادی در نشر و پخش شعر داشتن در حالی که در دوره‌های قدیم حتی در دوره قاجار همین قدر نبوده، مهمترین نشریه‌های که به شعر معاصر می پرداختن چه به لحاظ چاپ نمونه های شعری و چه به لحاظ نقد ادبی در حوزه شعر، اینها رو در هر دوره معرفی کردم و از این نظر ممکنه که راهنمایی باشه برای کسانی که بخوان در این زمینه به کار پژوهشی بپردازن. این نشریه ها که سالهاشون هم اشاره شده میتونه یک راهنمای کوچکی باشه برای این افراد و پژوهشگران. در این قسمت من این قسمت رو با کمال فروتنی عرض میکنم که از صفحه 51 شروع میشه و تا صفحه حدود 184 ادامه پیدا میکنه، میتونستم این رو شاید مثلا در 500-600 صفحه فقط همین قسمت رو بنویسم، اما جلوی خودم رو گرفتم. دلیلش این بود که میخواستم با فشرده ترین شکل و به صورت خواندنی ترین شکل ممکن خواننده رو در جریان این، یعنی یه گزارش خیلی دقیق و منصفانه از این 100 سال شعر فارسی در جریان این موضوع قرار بدم خوانندگان رو، ولی از بحث و گفتگو راجع به تک تک این شاعران جز در حدی که لازم بوده در 100-200 کوتاهی کردم، ولی میشد این فصل رو خیلی خیلی گسترشش داد، ولی فکر میکنم که اگر این کارو می‌کردم شاید از خواندنی بودن این کتاب کاسته می‌شد و در اون صورت این کتاب مخاطبان خیلی محدودی پیدا می‌کرد. در هر کدوم از این 6 فصل گاهی دو، گاهی سه، گاهی چهار زیرفصل وجود داره و در انتخاب این زیرفصل‌ها در واقع تلاش من این بوده که جریان‌های مهم و موضوعات مهمی که در هر دوره مطرح شده اونها رو بیان کنم. به تبع میشد خیلی وارد موارد جزئی هم شد و روی جزئیات هم کار کرد، ولی این جزئیات تعدادش میتونه خیلی خیلی زیاد باشه و اگر این کار رو میکردم، همچنان که چند لحظه قبل اشاره کردم به اون دلیلی که از نظر تعداد شاعران و نقد و بررسی اونها، ممکن بود که این دیگه اون حالت یک دستی خودش رو از دست بده و صرفاً برای کار پژوهشگران مفید باشه، نه برای کسانی که تو این حوزه علاقمندن که یک کتابی بخونن که جنبه خواندنی داشته باشه بتونن ازش لذت ببرن. در بخش سوم 25 تا شاعر رو انتخاب کردم و در این فصل، در هر فصل ابتدا زندگی شاعر رو اشاره کردم، سپس یه نمونه از مهمترین یا تا حدی مهمترین به طور نسبی البته عرض میکنم آوردم و سپس به تحلیلی از شعرهای اون شاعر پرداختیم. نوشتن این فصلها کار مشکلی نبود برای من که بیش از 20 ساله در این حوزه کار میکردم، ولی نهایت تلاش خودم رو کردم که هر فصل خیلی خیلی فشرده باشه و در واقع اطلاعات پایه یا تحلیل‌های پایه و اساسی رو در اختیار خواننده قرار بدم. به تبع میشد مثلا هر کدوم از این فصل‌ها رو شاید در بیش از دو برابر این یا چند برابر این نوشت، ولی تلاشم این بود که از یک حدی متجاوز نشه و کتاب در حد همون عنوان خودش که مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی هست باقی بمونه. در تقریبا میشه گفت که فصلها همگن هست، یعنی از نظر شماره صفحه ها بین 8 صفحه تا 10 یا 11 صفحه در مورد همه شاعران صحبت شده، فقط در مورد 2-3 تا از شاعران این امکان نداشت، به دلیل اینکه سبک سنگین کردن یا برآورد کردن میراث شعری اون شاعرها فوق العاده مشکل بود و واقعا هر چه تلاش کردم اون 2-3 فصل که شاید 12 یا 13 صفحه شده، اونا امکان نداشت که کمتر از این بشه، چون اگر کمتر میکردم خواننده نمیتونست یک برآورد کلی از مجموعه شعر اون شاعر داشته باشه. نگاه من در این نقدها، آقای محمد خانی چقدر وقت دارم؟ بسیار خوب دیگه، همین حرف رو خودم نزدم. نقدها رو شما باید بکنی آقای دکتر دهخانی. عرض به حضورتون که روش من در بررسی این شاعران، به تبع به هر حال کسانی که با کارهای من آشنا هستن فکر میکنم که میدونن که قدری نسبت به اون چیزی که الان جریان داره در حوزه نقد ادبی در کشور ما، قدری شاید از نظر خیلی ها مقدار زیادی سنتگرایانه هست و در واقع آمیزه ای هست از تاریخ ادبی و نقد عملی و در واقع بررسی محتوا و زبان یک شاعر به صورت کلی و با البته با اشاره به صورت جزئیات، ولی الان این روش یه مقداری در دوری ما در این 10 سال 15 سال اخیر خیلی کمرنگ شده و بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ادبی ما به مباحث نظری در این حوزه پیش رفتن، مخصوصا مباحث نظری که در طول این 20 سال اخیر 25 سال اخیر در غرب منتشر می شده، به اون قسمت ها رفتن و از اون نگاه در واقع شعر معاصر یا اصلا کلن ادبیات رو نگاه می کنن. من منکر اون روش ها نیستم و به اون روش ها هم احترام می گذارم، ولی مباحث نظری رو تا حدی که به بحث های عملی من کمک کنه می پذیرم و بیش از اون وارد مباحث نظری نمی شم، به خاطر اینکه در اون زمینه ها دانش و مطالعه اندکی دارم و شاید اطلاعات من راجع بعضی از اینها خیلی محدود باشه و اون روش ها رو احترام میگذارم، ولی این رو هم میدونم که استفاده از اون روش ها باعث شده که متاسفانه آسیبی در سالهای اخیر در حوزه ادبیات نقد ادبی معاصر ما ایجاد بشه و این آسیب اینه که بخشی از منتقدان ادبی که به تمایل به نظریه های ادبی دارن از پژوهش در زمینه مورد بحثشون به طور کلی دوری میکنن، پرهیز میکنن و صرفاً تلاش میکنن که اون نظریه ادبی رو با اون نمونه آثار یا نمونه های آثاری که در دست دارن مطابقت بدن میدن. یکی از نکته های مهمی که در این کتاب تلاش کردم که رعایت بکنم اینه که بسیاری از مطالب این کتاب ادعا نمی کنم همه، ولی مقدار زیادی از مطالب این کتاب حاصل پژوهش روی جزئیات هست و نوشتن کتاب های تاریخ شعر به این صورت یا نقد و بررسی کلی شعر خیلی خیلی کار مشکلیه. دلیلش اینه که اگر کسانی که معمولاً اینجور کتابها رو می‌نویسن دو دسته هستن. یک دسته خودشون روی جزئیات پژوهش کردن و از حاصل پژوهش‌های خودشون استفاده می‌کنن که تعدادشون البته کم هست، ولی گروه دیگری که اینجور کتابهای کلی می‌نویسند معمولاً کسانی هستن که از حاصل پژوهش‌های دیگران در اون زمین‌ها استفاده می‌کنن یا بخش مختصری از پژوهش‌های خودشون هست. من در این کتاب چون بعد از حدود دو دهه قدری بیشتر حتی به صورت تکنگاری به صورت مقاله راجب تعداد زیادی از این شاعران کار کردم، بنابراین خودم درباره این شاعران به نتایجی رسیدم و تحقیقاتی که انجام دادم از روی منابع دست اول بوده و زیاد به منابع دست دوم نپرداختم. یک نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه که تمام تلاشم در این کتاب این بوده، مثل مقاله‌ها و کتاب‌های دیگری که نوشتم، که با زبان روشن و با بیان واضحی حرفهای خودم رو بزنم، پیچیدگویی نکنم، جملات کوتاه بنویسم و خواننده خیلی سریع اون چیزی رو که من میخوام دریافتی که من داشتم در اختیارش قرار بدم. و در سالهای اخیر متاسفانه یک مسابقه پیچیدگویی و ناروشنگویی در نقد ادبی ما گسترش پیدا کرده که البته خوشبختانه تو یک دو سه سال اخیر قدری کمتر شده من احساس میکنم. به هر حال من به اون قسمت وابسته نیستم و آشنایی زیادی هم با اون نظریه های ادبی ندارم، هرچند که با کمال فروتنی عرض میکنم یک دوره تاریخ نقد ادبی رو در کل نقد ادبی اروپا رو در همه نهله ها خوندم، ولی تخصصی در این حوزه ندارم، مخصوصا به این نظریه هایی که در دو سه دهه اخیر در غرب انجام شده هیچ گونه اطلاع دقیقی ندارم، در حد مطالعه خیلی پراکنده بوده. بنابراین در این زمینه ممکنه که خوانندگانی باشن این رو نشانه ضعف بدونن، این رو کاملا میپذیرم. جریان های شعری جناب محمد خانی به هر حال بخشی از این بله، این جریان های شعری بخشیش جنبه ادبی داشته و بخشیش یعنی توش مسئله ادب فرهنگ نو غالب میشه. در دوره های اولیه تا دهه 30 یعنی تا مثلا حدود نیمی از فصل پنجم خیلی روی این در واقع جریان این تجدد چطوری شروع شد تاکید شده، ولی در این حال هم در همون دوره ها جریان های سنتی رو هم من دیدم و فکر می کنم که هر کدوم از اینها یعنی هم جریان های سنتی و هم جریان های نوگرا هر کدوم نقش مهم و عمده ای داشتن. جریان های نوگرا به تدریج پرچم شعر رو از دست سنتگرایان میگیرن، این درسته، و در نیمه دوم قرن بیستم دیگه شعر سنتی در حاشیه است، ولی در این حال من هیچ کدوم از اینها رو در جای تاریخی خودشون حذف نکردم و هر دوتا رو تا حد امکان بهشون پرداختم. و فکر میکنم یکی از تفاوتهایی که این کتاب احتمالاً با کتابهای دیگر در این حوزه داشته باشه اینه که هیچ کدوم از جریانها رو به نفع دیگری محکوم نکردم و هر کدوم رو در جای خودشون مورد بررسی قرار دادم. و گاهی اوقات چون وقتی که از نظر تاریخی بررسی میکنیم بیشتر شاعران ایران بین 20 تا 30 سالگی مهمترین دوره شعریشون هست که شروع میشه و مطرح میشن و جامعه ادبی اینها رو میشناسه، تنها مواردی هم هست که استثنایی رخ میده، یکی از استثناها مثلا فروغ فرخزاد هست، به دلیل اینکه تقریبا میشه گفت که جهشهاش توی شعر نبوغ‌آسا بود و خیلی زودتر همراه شاعران نسل اول نیمایی مطرح شد. این مثلا یکی از مواردیه که ممکنه یه دفعه توی فصل پنجم یه دفعه خواننده تعجب کنه که مثلا فروغ فرخزاد در شعر دهه 30 مطرح شده در حالی که باید جزء دهه 40 باشه. اینا موارد خیلی جهشواری هست که تو ادبیات گهگاه اتفاق میفته، وگرنه شاعران نوگرا و سنتگرا به طور معمول از بین 20 تا 30 سالگی مطرح میشن و از اواخر 30 سالگی به بعد تا مثلا 40 سالگی دوره پختگی و اوج شهرتشونه و بعدن به پایین میان، که تنها استثنایی که در این زمینه هست در این دوره یکی احمد شاملو هست که بین سال 32 تا 57 یعنی یک دوره خیلی وسیع همچنان در اوج شعرگویی خودش هست، و دیگری هم سیمین بهبهانی هست که در واقع تا آخرین لحظه هایی که در قید حیات بودن همچنان این جوشش شعریشون در اوج بود و خیلی به هر حال یه نمونه کاملا استثنایی هستند در این حوزه. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم اینه که نهایت تلاش خودم رو کردم، همچنان که در پشت این کتابم اومده، در پشت جلد کتاب اومده، تلاشم رو کردم که واقع‌بین باشم و منصف باشم و نمره بی خود به کسی ندم و در این حال انتقاد بی خود هم از کسی نکنم و در واقع حد تعادل رو رعایت بکنم. فکر میکنم دیگه این حرفا کافی باشه و من خیلی دلم میخواد از حرفای دوستان ارجمند و منتقدان ادبی استفاده بکنم. فقط یک نکته‌ای الان یادم اومد خیلی بامزه است و اون اینه که چون ارتباطی شاید داشته باشه با این بحث، توماس مان نویسنده معروف آلمانی وقتی که نازی‌ها در آلمان قدرت می‌گیرن از آلمان خارج میشه و سپس به آمریکا فرار می‌کنه، در اونجا هست. در اونجا یک خاطره‌ای رو سال‌ها پیش خونده بودم خیلی بامزه بود. در اونجا عده‌ای از نویسندگان آمریکا به دیدنش میان و با اونها صحبت میکنه درباره کارهاشون، چون اون موقع اروپا و آمریکا ارتباط ادبیشون خیلی زیاد نبود. از جمله یکی از کسانی که در اون جلسه ایشون رو میبینه ویل دورانت، تاریخ نگار تمدن مشهور و محبوب تو ایران هم خیلی محبوب هست. از ویل دورانت میپرسه که شما مشغول چه کاری هستین؟ میگه که من مشغول نوشتن تاریخ تمدن جهان هستم. میگه خب شما از چه دیدگاهی دارین تاریخ تمدن مینویسید؟ میگه من دارم تاریخ تمدن مینویسم که کسی که میخونه متوجه نشه که من مسیحی هستم، من مسلمان هستم، من یهودی هستم، من بودایی هستم. خواننده متوجه نخواهد شد که من از کدوم مذهب و کدوم فکر هستم. توماس مان میگه که پس شما باید همون ابلیس باشید. من هم یه مقدار ابلیسوار اینجا رفتار کردم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای عابدی. آقای دکتر دهخانی اگر شما بحث رو شروع کنید. من ببینم یاد داشتم و گم نکردم خوشبختانه، اگه نه بیچاره هم. با عرض خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، من کمتر پیش میاد که پیش قدم بشم و معرفی کنم کتابی رو و بخواهم مثلا از جایی که برای این جلسه نقد بگذارن. کتاب آقای دوست عزیز آقای عابدی از اون معدود کتابهایی بود که من پیش قدم شدم و به آقای محمدخانی اطلاع دادم که این کتاب چاپ شده و لازمه که در اسرع وقت جلسه‌ای برای معرفی کتاب در شهر کتاب گذاشته بشه. ایشون هم لطف کردن، پذیرفتن و واقعا هم در اسرع وقت جلسه رو تشکیل دادن. خیلی متشکرم ازشون. عرض کنم که همین در واقع پیش قدم شدن من و پیشنهادی که دادم و الانم حضور دوستان هستم نشان می‌دهد که خب لااقل از نظر من کتاب مهمی چاپ شده، منتشر شده. آقای کامیار عابدی رو من بیش از 20 ساله که می‌شناسم، یعنی دوستی ما در واقع بیش از 20 سال است که شروع شده و ادامه داشته
و میدونم که در تمام این سالها برخلاف خودم که خیلی پراکنده کار هستم و در هر حوزه‌ای تقریبا سرک میکشم، ایشون به صورت متمرکز فقط به شعر معاصر ایران و تاریخ نگاری شعر معاصر ایران پرداخته. دوستانی که در همین جمع علاقمند هستن به شعر معاصر حتما کتاب‌های متعدد ایشون رو در این حوزه دیدن. و در این کتاب مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده 20 میلادی، در حقیقت مجموع تجربه‌ها، تحلیل‌ها، عرض کنم که تأمل‌های ایشون رو درباره شعر معاصر فارسی ما می‌بینیم، همونطور که خودشون اشاره کردن با زبانی بسیار موجز و مفید. اتفاقا این که میگن وارد نظریه پردازی نشدن و مباحث نظری رو مطرح نکردن از امتیازات این کتابه. نگاه تاریخ نگارانه ایشون در مورد شعر فارسی، شعر معاصر فارسی، نگاه مستقلی است و ارزش کتاب هم به همین استقلاله. در واقع تحت تأثیر هیچ کدام از مکاتب و نظریه های رنگارنگی که هر روز هم داره بیشتر میشه، ما اینها رو به صورت در واقع نپخته به فارسی ترجمه میکنیم و بعد هم سعی میکنیم که تاریخ شعر معاصر رو بر اساس اینها توضیح بدیم یا تحلیل کنیم، بررسی کنیم. ایشون اتفاقا امتیاز کتابش اینه که از اینها فاصله گرفته و با اون نگاه مستقل خود تاریخ نگاری کرده. برای من که خب تقریبا همه آثار آقای عابدی رو قبلا دیدم، خوندم و استفاده کردم و خب به هر حال بجز آثار ایشون کتاب‌های زیادی دیگری در حوزه شعر معاصر فارسی و ادبیات معاصر فارسی خوندم و خودم هم گاهی اوقات چیزهایی نوشتم در این مورد، باز هم کتاب ایشون خوندنی بود. به خصوص بخش دوم خودشون اشاره کردن که تاریخی است، یعنی در نهایت ایجاز، و این کار بسیار دشواریه، در نهایت ایجاز در واقع تاریخ شعر معاصر ایران رو با توجه به فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی در یک دوره تقریبا 100 ساله، کمی کمتر از 100 سال، ایشون در حدود 120 صفحه در واقع خلاصه کردن و میشه گفت که سطری از این 120 صفحه نیست که انشا نویسی باشه، میدونید، یعنی تفصیل بی مورد باشه. و من اتفاقا یکی از گله هام از ایشون اینه که بعضی جاها این ایجاز به اصطلاح ایجاز مخل شده، حالا میگم در کجاها، و من به عنوان در مقام خواننده انتظار داشتم که لااقل دو سه سطر دیگه می نوشتن و موضوع رو توضیح می دادن. بخش سوم کتاب هم که باز خودشون اشاره کردم، ببینید خیلی مهمه که در تاریخ نگاری شعر معاصر ما 25 تا شاعر رو انتخاب کنیم. اولین اینها در یک دوره تقریبا 80 ساله، یعنی به 100 سال نمیرسه، نه حدود 80 سال تقریبا،
آره دیگه، 96 فوت کرده،
بله تقریبا 80 سال. در یک دوره 80 ساله ما اولین شاعر ادیب الممالک فراهانی است که یک شاعر کاملا سنتی با همون معیارهای سنتی، ترکیبی در واقع از سبک خراسانی و سبک عراقی و خب البته با درامیختنش با مسائل سیاسی روز، با یک همچین شاعری شروع میشه و به فروغ فرخزاد ختم میشه که هنوز هم که هنوزه به گمان من مدرن ترین شاعر معاصر فارسی است. یعنی از سنتگراترین شروع میشه تا مدرنتر، و همه این فقط در فاصله حدود 80 ساله. و خب خود همین نشون میده که ما چه تحول عظیمی رو در حوزه شعر معاصر فارسی از سر گذروندیم. به نظر من این 25 شاعر رو هم ایشون خیلی دقیق و هوشمندانه انتخاب کردند، و برای دوستانی که میخوام به صورت خلاصه با مهمترین شاعران ایرانی در این 80 سال اخیر آشنا باشن، این کتاب غنیمته، یعنی هم بخش سوم کتاب